های مهم را داریم. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع این کشور پیش از سقوط کابل به دست طالبان میلیون ها دلار پول نقد دزدی شده را با خودش نبرده. پیش از این در چندین گزارش آمده بود که آقای غنی و دیگر مقامات حکومت پیشین هنگام ترک کابل تا 169 میلیون دلار را با خودشان بردند. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان میگوید که حکومت آنها برای هماهنگی با شرکت چینی MCC در مورد اثرگیری کار در معدن مس عینک ولایت لوگر آماده است. امروز 7 جون مصادف است با روز جهانی امنیت غذایی، در حالی است که سازمان ملل متحد برآورد میکند که 18 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و به کمک فوری نیاز دارند. جان سولیوان سفیر ایالات متحده در روسیه میگوید که انتظار نمی رود که روابط واشنگتن و مسکو در آینده نزدیک عادی شود. خانواده یک خبرنگار ایرانی مخالف رژیم تهران میگوید که او در 3 ماه می ناپدید شده و احتمالاً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه ربوده شده است. اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان برمیگردم. حالا با جاوید نعیمی باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر شنونده عزیز، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. در این برنامه بحث میکنیم در مورد حجاب اجباری بر زنان در افغانستان و حرف هایی که خبرساز شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی انگام خطبه نماز جمعه گذشته گفت طالبان پوشش ویژه را بر زنان و دختران افغان تحمیل نکنند. به باور او پوشانیدن دست، پا و یا چهره شامل حجاب زنان نمی شود. حکمتیار افزود که به مقام های طالبان توصیه میکند که این چنین لباس های ویژه را بالای افغانان به خصوص دختران و زنان تحمیل نکنند که نه در قرآن و سنت به وضاحت در مورد آن آمده و نه هم درباره واجب و یا تحریم بودن آن امر و نهی شده. رهبر حزب اسلامی میگوید نیاز به فشار و تهدید نیست، بلکه باید قناعت مردم حاصل شود. این سو در واکنش به این اظهارات صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به این موضوع در توییتر خود نوشته است: اعضای حزب اسلامی در کمپ شمشتوی پاکستان بر چهره بانوان که حجاب نداشتند تیزاب می پاشیدند. مهاجر روز شنبه در توییترش همچنان نوشت که در کمپ شمشتو دکانداران را نیز دستگیر می کردند که زنان بدون محرم از آنها خریداری می کردند و دکانهای آنها را نیز می بستند. او نوشته بود که آقای حکمتیار معلومات کافی ندارد و از آموزه های دینی به دور مانده است. اما لحظات پس از آن این توییت ها را آقای ماجر از صفحه‌اش برداشت و سپس به رادیو آزادی گفت اظهارات آقای حکمتیار قابل بحث نیست. اکنون ما بحث میکنیم در برنامه امروز 25 دقیقه که کدام یک از اینها حقایق امروزی را بیان کرده است. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. محدودیت های امروز چقدر با آموزه های دینی همخوانی دارد؟ در کنار این بحث حجاب اجباری تا چه حد قابل پذیرش و یا هم قابل تردید است؟ خبرنگاران و گوینده های زن که مجبور شدند تا چهره هایشان را در تلویزیون ها بپوشانند آیا از کار دل سرد می شوند؟ در نهایت آینده چگونه به نظر می رسد در صورتی که فشارها بر زنان و مردم در افغانستان بیشتر شود؟ آیا راه تعامل جهان با حکومت طالبان وجود دارد؟ در بحث امروز دو مهمان داریم، دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، و ضیا بومیار، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا در افغانستان. خوش آمدید مهمانان گرامی. دکتر صاحب صخره، نخست با شما، اظهارات مقام های طالبان و گلبدین حکمتیار را حتما شنیدین، و باور شما کدام یک از اینها اظهارات داشتند که مطابق با آموزه های دینی است؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان محترم شما و تمام شنوندگان برنامه شما. خب، مسئله که زیاد انعکاس داده می شود و در رسانه ها مطرح می شود، گفته می شود که موضوع حجاب، یعنی یک نوع تفکیک بین آن چیزی که نقاب هست و بین آن چیزی که حجاب شرعی هست، یا عمدن یا سهوان صورت نمی گیرد، در حالی که بارها از آدرس علمای دین گفته شده است که فرق واضحی میان حجاب و میان نقاب وجود دارد و حجاب شرعی یک موضوع پذیرفته شده از نظر شرع و از نظر نصوص شرعی هست و او شامل روی و کف دست و نمی شود، چنانچه که در متون کتب مذهب حنفی هم گفته شده و علمای جهان اسلام هم به این باور هستند و در این کدام تردیدی نیست که در متون مذهب حنفی به وضاحت همچی چیز گفته شده است که یعنی روی و کف دست در شامل در آن حجاب شرعی که گفته می شود نیست. بعضی اقوال در کتب فقه حنفی، بعضی فتاوای متأخرین مذهب حنفی گفتن که موضوعی که اگر فتنه باشد و در اون وقت روی را هم شامل در حجاب کردن، که این یک بحث استثنایی از سوی فقها بوده و ما در بعضی بحثها هم گفتیم که فتنه یک تعبیر عام هست و قاعده نیست. قاعده در نظام اسلامی و در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی امن هست و امنیت هست و وظایف حکومت ها تأمین امنیت هست و عمل کردن به اصل هست و عمل کردن به قواعد هست، نه عمل کردن به استثناءات. استثناءات یک چیزی گذرا و یک چیزی عابرانه هستند و فتنه در هیچ عصری معدوم نبوده. در زمان خود رسول کریم صلی الله علیه و سلم هم مواردی از فتنه وجود داشته، یعنی ما در وقایع مثلا صدر اسلام در عصر نبوی هم حتی ما شاهدی مثلا حوادثی از قبیل زنا در احادیث ما بودیم که چیزی به نام قصه حضرت ماعز معروف است. پس بنابراین فتنه یک موضوع استثنایی هست. خواستن بعد موضوع فضیلت و موضوع دولت یا حکومتداری باید فرق شود. فضائل یک چیزی شخصی هستند. حکومت ها اگر بخواهند فضائل را اگر تطبیق بکنن، مردم به سختی با مواجه می شوند و در افغانستان چنانچه که مردم می فهمن در اطراف مردمانی هستند که روستایی هستند، دهقانکار هستند، کسان کوچی هستند، اینها معمولا مثلا این موضوعاتی به همو چادری بزرگ اکتفا میکنن، با پوشانیدن روی اکتفا نمیکنن. آیا این قواعد و مقررات به او مردم هم شامل میشود یا نمیشود؟ تنها به مردمای شهرنشین هست که ضرورت به دفتر دارن، به کار و به بار دارن. این مسائل هست، این مسائل از نظر شرعی واضح هست و گفته شده و بیان شده و در این کلام دیگر شک و شبهه‌ای نیست.
تشکر جناب صخره. برمیگردیم به شما آقای بومیا، خوش آمدین شما هم به برنامه ما. افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان به چی معناست و چی پیامدهایی فکر میکنین به همراه خواهند داشت؟
سلامت باشین. سلام به شما، به شنوندگان محترم، به مهمان محترمتان. ما فکر میکنیم که در پشت چیزی قضایا مسئله نهایت سیاسی استخباراتی نهفته، مسائل مذهبی رو پوش قرار میتن و میخواین که بالا این دین و مذهب تفنگ بگذارن و جامعه را فلج بسازن. یعنی از شانه دین فایده کردن به سوی جامعه مسلمان است که از هزاران سال به این طرف مسلمان بوده، دارای فرهنگ اسلامی و در روش های اسلامی که تمام اصول و فروعات اسلام و به نفع از آنها اینا پذیرفتن و تطبیق کردن. ما فکر میکنم در روزهای اخیر وقتی که می جدال بالای بحث جدال بالای مسئله حجاب بین خود گروه های اسلامگرا بالا میشه، یک نوع امتیازگیری از خانه آمد و یک نوع فشار بالای کتله عظیم جامعه است. آقای حکمتیار وقتی که این مسئله را بالا میکنه، منحیط یک فردی که رهبری میکنه یک گروه اسلامگرا، اون نام خواستن در پشت از این هدف است که بخواین از ذهنیت عامه چی رقم سوء استفاده بکنه و موج‌سواری بکنه بر از خان عامه به نفع همو گروه حزب خود، یعنی در قبال از این کدام با در نظر داشت بکگراند فعالیت های کاری حزب اسلامی و خود آقای حکمتیار چون این چیز دیدم نمیشه که حقایق در الفاظ و گفتار از اینا نفته باشه. آمدیم در قسمت از این که طالبا چرا روی از این مسئله بسیار تاکید میکنه، مثل که جناب سختر صاحبم گفتن مسئله فر است. این فتنه میتونه که منحیث یک از اینا منحیث یک اصل ایره تدبیق میکنن، ولی در فروعات میه قسمی که گفتن در زمان خلافای راشدین در زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فتنه بوده ولی عمومی نبوده، یک مسئله خاص بوده. اگر ما بگیم که فتنه با بار میاره، پس زنا باید روی خود را بپوشانن و در نقاب بروند و دستان خود را بپوشانن. بنان حکم اسلام ای است اگر شرع را ما اساس قرار میتیم، یک زن هم وقتی که در خانه ششته باشه، در تلویزیون یک ملا یک مولایی صحبت بکنه، بنان ششتن از این ملا در تلویزیون نگاهش از طرف یک زن یا باز غیر شرعی، بنان نیاز نیست که جناب ملا صاحبا در تلویزیون بشینن و بر زنا بحث کنن، بر عموم بحث کنن. بنام بر زنایی هم نامحرم است، پس اگر روی زن در حجاب می بعد از این باید ملاها هم در تلویزیون ها که میشینن در محضر عام که میرن با زنا رو برو میشه، زنای اینا رو میبینه، شاید فتنه به بار بیاره. بنان اینا هم باید روی خود را بپوشانن اگر این اصل باشه، در حالی که در دو حرم، حرم شریف، حرمین مکی و مدنی، وقتی که مسلمان ها به حج میرن در اوجا زنا و مردایی که هیچ با هم نمیشناسن پهلوی هم استاده میشن، نماز میخوانن و طواف میکنن، سجده میکنن، صفا و مروه همی رقم با هم میره، هیچگاهی کسی ندیده که روی خود را کسی پوشانده باشه. و اخیرا یک فتوه در سعودی هم صادر شد که امسال زنان بدون محرم هم حتی میتونن بیان به مراسم حج، قبلا این چیز نداشت، سابقه نداشت. از این معلوم میشه که در پشت سر از این قضایا یا این فشارهای اجتماعی که طالبا تعمیل میکنن بالای مردم، یک فکر استخباری و یک هدف استخباراتی نهفته است که میخواهیم 50% جامعه را به نحوه در نخست مرحله و بعد از او دیاکتیف یا غیر فعال بسازن که ای با خودی خود میتونه سبب شو با بحران های بزرگ اقتصادی. ببینید چقدر زنهای ما در سکتور تجارت فعال بودن، در سکتور دولت فعال بودن، در سکتورهای دیگه فعال بودن کار میکردن و اینا محور اقتصاد خانوادگی بالای از اینا میچرخید. اگر شما ببینید تمام رسانه ها را مثال میتونم، در 12,500 نفر که در بخش رسانه های افغانستان فعال بودن، 36% زیر طبقه خانم ها تشکیل میدادن، ولی در حال حاضر آمار و ارقامی که ما به دست داریم این 36% رقمش به 5-2% رسیده. اگر محاسبه بکنیم 1% بزرگ از کرکترهای فعال جامعه غیر فعال شده. مثال دیگه دانه میتونیم در ولایت هرات بر اثر همین فشارهایی که از طرف امر بالمعروف و یا گروه طالبا بالای رسانه ها و کار خانم ها در رسانه ها آمد، مالکین رسانه ها مجبور به این شدن که قراردادهای خانم هایی که در رسانه های هرات فعال بودن فصل بکنن و اونا را کلشان را جبرن خانه نشین بسازن. این به نحوه غیر فعال ساختن 50% جامعه از یک طرف و سوی هم اقتصاد خانوادگی ما که فعلا اکثریت خانواده ها یا مرد نداشتن در اثر جنگ های اخیر و یا هم طوری بودن که اقتصادشون خانم محور بودن یه اقتصاد را فلج می سازن. بنان بیشتر از اینکه این مسئله مذهبی باشه و دینی باشه، به نحو برمی گردم به صحبت های اول خود که بالای دین و مذهب، بالای شانه دین و مذهب تفنگ استخبارات نامعلوم منطقه و اگر برتان بگویم مشخص و معلوم منطقه که عبارت از پاکستان است مانده شده و بالای 50% از جامعه افغانستان پیر صورت میگیره. بنان 50% اقتصاد را اینا هدف قرار دادن و 50% بشریت و انسانیت را اینا هدف قرار دادن و میخواین نابودش بکنن. پیامت های هم که در قبال از این موجود است، اگر مردم خاموش بشنن شاید ما 50% جامعه پسیف داشته باشیم. در غیر از او ما فکر میکنم که نمی نوا تحرکات و نمی رقم فشارها، اعمال نمی رقم فشارها سبب یک انقلاب اجتماعی و یک خیزش عمومی مردم خواهد شد که او وقت کنترل و مدیریتش نه صلاحیت طالبان خواهد بود و نه هم حامیان منطقه ویش.
تشکر جناب بومیوس. برمیگردم به شما جناب صخره. از نظر شرعی بارها گفته شد که پوشانیدن چهره فرض نیست بر زنان. در تقریبا تمامی کشورهای اسلامی آنچه شما هم اشاره کردین چهره زنان باز است. اکنون مقام های طالبان چی استدلال میکنن یا چی توجیه میتونن داشته باشن که چهره چرا باید پوشانیده شود؟
ما میگویند که در بعضی کتاب‌های فتاوای مذهب حنفی که متأخرین هست، یعنی متأخرین به معنی این که کسانی که در 3-4 قرن اخیر یا 5 قرن اخیر نوشتن و حتی ما در 5-6 قرن اخیر هم بعضی مسائلی را به این شکل صراحت ما نمی‌بینیم، منتها در 1-2 قرن اخیر بعضی فتاوای هست که میگوید که اگر در صورتی که زن زیبا باشد و اگر در صورتی که منطقه به امنیت باشد و موجب شهوت و شهوترانی شود، برای زن لازم هست که رویش را هم بپوشاند. اما در تمام کتاب‌های خود فقه حنفی که انسان می‌خواند و قول خود امام مذهب این هست که روی و کف دست و قدم از جمله عورت نیست، به خاطر که امام مذهب امام ابو حنیفه میگوید که به خاطر ای که زن در داد و گرفت و در تعامل به این چیزها نیاز دارد. ما حتی در بعضی کتابهای فقه حنفی که در قرن 6 نوشته شده و قرن 7 نوشته شده ما میبینیم که حتی زنها که در محکمه به دعوا میرفتن در همون زمان هم میگفتن که زنهایی که خودشان در روبن نمیگیرن میتونن که وکال دعوا را خودشان در پیش محکمه رفع بکنن و کسانی که مثلا روبند داشتن اونها توکیل بالخصومه میکنن، یعنی وکیل میگیرن. یعنی یک پدیده بوده، یک عرفی، اما از نظری انعناتی برای از این نگرسته شده. در افغانستان و در شبه قاره هند یک تعداد علما امی مسائل متأخرین را و امی بینش این که فتنه است و این شهوت است و این مسائل را بیشتر ترجیح دادن و این مخالف مقاصد شرعی هم هست. به این معنا مخالف مقاصد شرعی هست که یعنی اینها میگویند که ما این کار را برای دفع فتنه میکنیم، اما پیامدی از این کار یعنی تحمیل کردن زن برای پوشانیدن روی باعث نرفتن زن به تعلیم و این مسائل میشود و باعث از این میشود که فتنه بزرگتر از این به وجود میآید و او فتنه بزرگتر تنفر مردم از دین میشود، چنانچه که در خدای نخواسته شاید در افغانستان به دراز مدت در سایه فعالیت بسیاری از جریان‌های دیگری کار به این بکشه که مردم زیاد یک وضعیت و یک نظامی را آرزو بکنن که شاید در او کاملا احکام شرعی رعایت نشوه و به سوی از او تمایل پیدا بکنن و این فتنه بزرگ است که یک نظام اسلامی باید بر علیه از او بوده باشه، از باید جلوگیری از همچو فتنه اعتقادی بکنه. این مسائل امروزی خو انسان ها به گناه مختلف در رسانه ها و در انترنت و چیزا میبینن، اما اگر ما دایره فتنه را بسیار عمتو تنگ بگیریم کار به این میرسه که شاید یک روزی بگن مثلا انترنت هم درست نیست و شاید کسی بگه تعلیم کردن زن هم درست نیست به شکل مطلق، چنانچه که حالی هم مکاتب
بند هست
و امثال از این چیزهای مختلفی میاد. از این خاطر و از این زاویه باید هر صدایی که از افغانستان برای از هر سیاستمدار و از هر حزب و جریانی برای یک تعادل و برای ایجاد یک توازن و برای حفظ حقوق مطرح میشوه، او را انسان تایید بکنه و او را ربط نته به مواقف و موضع‌گیری های سیاسی یک حزب یا یک رهبر یا یک جریان. بنابراین انسان باید افغان ها با تمام اطیافشان، چه کسانی که در حکومت هستند، چه کسانی که بیرون از حکومت هستند، چه کسانی که حتی معتقد هستند یا نیستند، یک نقطه مشترک را که همه جانبه بوده باشه او را در نظر بگیرن و مانی یک نوع فروپاشی اعتقادی، مانی فروپاشی اجتماعی، مانی تنفر، مانی چیزا شون که شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشه. ما این مسائل را هم از آدرس سیاسی نمیگویم، از آدرس دینی و از آدرس علمی میگویم و اون چیزی هم که ما میگویم سخنی تمام مراجع و مراکز اسلامی هست، یعنی دور از قضایا و بررسی های سیاسی حرف را ما میگوییم.
تشکر، سلامت باشین. جناب بومیا، خبرنگاران با محدودیت های جدی خود را امراه میخوانند، شما در جریان هستین، به ویژه پس از اینکه حجاب و پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی اجباری شد، اکنون بسیاری از بانوان نگران آیندهشان هم هستند و از کار به نحو دل سرد شدند. به باور شما چنین اقدام چقدر پیام جدی بر خانواده رسانه های افغانستان بوده میتونه؟
ببینید، با آمدن طالبا تقریبا ما بیش از در حدود 50% رسانه های خود را از دست دادیم، مشغلاتشان بند شد، از جمله تلویزیون هم است، رادیو هم است، ویب سایت هم است، روزنامه های چاپی و مجلات و اینا. در امی تعداد وقتی که رسانه ها از بین رفت که عوامل گون و گون داشتن، ولی اینمی عوامل گون و گون هم در پشت سر بروز امی عوامل هم خود حضور طالبا بود که این عوامل را بار آورد. همچنان اگر ما ببینیم در شرایط کنونی وقتی که یک خانم در رسانه ها کار میکنه، هر لحظه چهره های معلوم و نامعلوم حتی تا نیوزرومشان میروند، برای از اونا هم رو نگیم میکنند، اونا بیشتر تلاش میکنند که حضور زن در رسانه محدود شد، بعد از او ظهور زن در تصویر و در صدای رسانه ها محدود شد. اینمی سبب شده که نه تنها سبای خانم های خبرنگار نامعلوم و روش تاریک است، امروزشان هم بی نهایت وخیم، دردآور و و و و یک نوع فاجعه است که تمام مسئولین رسانه ها و خود خبرنگارای زن بسیار به تشویش انداختن. ما نمیتونیم که بگویم که متاسفانه بعضی دوستای ما مسائل بسیار سیاسی تر از حقیقی میسازن. اگر ما بگویم که تنهای نمی کاره طالب ها اشتباه است، دیگه کارایش خوب است، مثل که در صحبت های جناب حکمتیار صاحب آمده بود، تا امروز را تمام عملکرد طالب ها را تایید و تحسین می گفت.
بله.
اما این بعد از بسیار وقت تقریبا 9 ماه میشه که مکتب بروی دخترها بند است، دست خانم ها از کار رسانه‌ای گرفته شده، از کار تجارتی گرفته شده، از دفاتر کارشان گرفته شده، از دفاتر اینا سویده شدن و کمرنگ چی که بیخی ما باشدن تا امروز را انتقاد نمی کرد. ولی امروز این انتقاد بلند شد. بنان اجازه بکنن مردم افغانستان در که ایره سیاسی بزنن. چرا اگر در روزای اول این انتقادات صورت می گرفت، رهنمایی ها صورت می گرفت من حیث رهبران گروه هایی که به گفته خودشان مطرح، فکر می کنم که کارت به این جای استخوان نمی رسید. حالا کارت به استخوان رسیده، قسمی که بر شما هم مشخص است، پوهنتون های ما بی استاد شده میره، زنهای استاد پوهنتون ها روزمره از کارشان گرفته میشه. مثال خوبش خانمایی که در مزار شریف از پوهنتون بلخ وظیفهشان از دست دادن، در پوهنتون کابل، در رسانه ها، در تمام دفاتر ملکی، در بخش نظامی که جمعی کثیری از خانم ها مصروف فعالیت بودن، اینا دستشان از کار گرفته شده و از کار گرفته شده میره. و این فکر میکنم که نه تنها در بخش رسانه ها، در یک کتلی عظیم از خانه هایی که مصروف کار در بیرون از خانه بودن، مصروف تجارت بودن، بزنس بودن، کار اداری بودن، کارهای امنیتی بودن، کارهای تدریسی بودن و کارهای رسانه ای بودن، به آینده از اینا بینهد وخیم، تاریک و قابل نگرانی است. امیدوار استم که حداقل به خاطر تغییر از این وضعیت خود مردم افغانستان دست به کارشان. در غیر از او فکر میکنم منطقه و جهان با نظر داشت اهداف جیوستراتژیکشان در بودن طالبا در منطقه، شاید با اینا هم نظر شون و یا هم حداقل چوب باشن.
تشکر جناب بومیا. و جناب صخره، یک دقیقه فرصت از برنامه ما مانده، آیا فکر میکنین که کشورهای اسلامی به نحو نمیتونن برخی توصیه ها را به مقام های طالبا داشته باشن تا در تصامیمشان تجدید نظر بکنند؟
کشورهای اسلامی به سوی یک بینشی فراتر از اعتدال حتی رفتار هستند و کدام توجهی به افغانستان و به جامعه افغانی ندارند و اونها کدام فکرم نکنم کدام توصیه های دهی داشته باشند. برعکس، اونها از وضع بغرنج افغانستان به نفع خود استفاده میبرند و اونها کشورها و جریان هایی که حتی در سکولار هستند، اونها برای مردم خودشان میگویند که اینمی وضعیت ما خوبتر است اگر ما حکومت مذهبی در کشوری خود بیاریم و یا اگر برای مذهب اجازه بدیم وضعیت به افغانستان واره میکشه. اونا از این آب گیلالود ماهی میگیرن. پس میرن برای مردم و برای حکومتدارا در افغانستان هست، برای امارت اسلامی در افغانستان هست که تمام قضایا را از تمام جوانب و زوایا بررسی بکنه و به تمام نصایح بدیده دشمنی نبینه و قضایای اعتقادی و فقهی را در چوکات و در پرتوی یک شورای بزرگی فقه و فقاهت و متخصصین مطرح بکنه.
تشکر فراوان از شما دکتر صاحب محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، و جناب ضیا بومیا، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا برای افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودید.
من سخت خوردم، پدرم را صدا کنی، این مرگ چندم است، شود چشما کنی، گر سوخت آده ام مرا با زمین و هوا.